کمیته تشخیص بده که یک معدی خودی تصدیق شدی نه شما تشریف نداشتید در جلسه.
آره من دعوت نشدم برای اینکه من یک از چیزایی که مجلس
حالا عرض نه
اعتراض کردم آقا من
اتاق اصناف اتاق اصناف و اتاق بازرگانی در همه جلسات کمیسیون دعوت
حالا اونجا رو همونجا انجام بدید حالا بزنید
یه مقداری فکر کنم این بس
شما
میدین به غیر از من کسی که دعوت بدن در این مورد
کار انجام میشه شفافیتی هم کمک
می‌کنه. آقای دکتر خانی پاسختون به صحبت آقای دکتر سبحانیان چیه؟ به خصوص در مورد فرار مالیاتی اقشار خاص و بالاخره این که انتظار میره که سازمان مالیاتی برنامه مشخص و دقیقی در این مورد داشته باشه.
بله. ببینید دوستان من اول دو تا نکته رو اجازه می‌خوام که در واقع اشاره بکنم بعد پاسخ سوال آقای سبحانی رو خواهم داد. اولا اینکه اگر ما امروز معوقه داریم و معوقه زیاد داریم یه مقداری من میخوام باز ارتباط بدم این جریان رو به تنها بودن سازمان امور مالیاتی و مظلومیت سازمان امور مالیاتی در واقع رسیدگی به پرونده های مالیاتی. الان بخش عمده از معوقه های ما برمیگرده به شرکت های سوری، برمیگرده به کدهای ملی اجاره ای، برمیگرده به شناسه ملی اجاره ای که خب سوء استفاده های انجام شده، در حالی که اگر برخی از دستگاه هایی که متولی بودن در کنترل این مباحث و اجازه نمیدادن کارت بازرگانی به این راحتی در اختیار افرادی قرار بگیره که در واقع اعتبار لازم رو ندارن و سوء استفاده این تیپی اتفاق نمیافتاد، هزینه مربوط به اینها به سمت سازمان مالیاتی جمع نمیشد و بار نمیشد.
مشخصا کدوم دستگاه آقای دکتر؟
من صادقانه خدمت شما هستم، شما تو هر کدوم از مباحث مرتبط با در واقع جرائم مالیاتی که ورود میکنید میبینید که به هر حال یک جای کوتاهی و یک جای قصوری اتفاق افتاده. درست حالا سر در واقع این پیکان به سمت سازمان مالیاتی اشاره شده، ولی خب واقعیتش اینه که بخشای مختلف هم قصور داشتن. به عنوان مثال ما الان در کشور بالای 500 میلیون حساب بانکی داریم. برای یک کشوری که 80 میلیون نفر جمعیت داره، بالای 500 میلیون حساب بانکی خب بعد رسد بشه باید کنترل بشه کدوم این حساب های اجاره ای هستند، کدوم این حساب ها در واقع واقعی هستن، آیا از این حساب ها داره استفاده درست میشه یا نمیشه. خب اینا همه میاد معمولا پس مالیات و از مالیات انتظار میره که البته من بخوام این نکته دومی هم عرض بکنم، شاید یکی از مباحثی که در خصوص مالیات همیشه در این چند سال مطرح بوده و همین موضوع باعث شده که مالیات مظلوم واقع شده و اونطوری که باید و شاید مورد حمایت قرار نگرفته، انتظار درآمد و وصولی صرف از سازمان داشتنه. ببینید تو کل دنیا مالیات اقتصاد کشور رو مدیریت میکنن، تو کل دنیا مالیات اقتصاد کشور رو نظم میدن، با سوداگری مبارزه میکنن. ما باید در نظام مالیاتی تمام فعالیت اقتصادی رو درک میکردیم و لمس میکردیم و ما باید تعیین میکردیم که یک فعالیت اقتصادی مشروع است و باید مالیات بدهد، یک فعالیت اقتصادی مشروع نیست و باید معرفی بشه به مراجع قضایی. البته خیلی از دوستان میگن در چارچوب قانون ما بحثمون فقط وصول و درآمد، درسته قانون ما وصول و درآمد تاکید میکنه، اما روح اصلی فعالیت نظام مالیاتی و اون چیزی که در سایه قرار داره انتظام بخشی به حضور اقتصاده. اما در خصوص اقداماتمون در فرار مالیات، ببینید دوستان این که الان امروز سازمان رویکرد جدی داره روی یک سری مشاغل خاص در خصوص فرار مالیاتی ورود بکنه واقعیته. شما تو بحث سکه دیدید، تو بحث ارز هم اخیرا ملاحظه کردید، همین الان که من خدمت شما صحبت میکنم در دفتری که بنده مسئولیت دارم بحث پیگیری وضعیت مالیاتی یک سری مشاغل مشخص، مشاغل خدماتی هستن، واسطه‌گر هستن، سوداگر هستن، به صورت جدی در دستور کاره.
کدوم مشاغل به عنوان مثال آقای دکتر؟
ببین مثلا به عنوان مثال مواردی که در واقع میتونم بگم، مثلا بحث پزشکی میاد، مناطق آزاد، خریدهایی که شرکت های فعال در مناطق آزاد خب از بورس کالا داشتن و اینها رو در خود مناطق آزاد در واقع به فروش نرسوندن، خب سوداگری بوده و سودهای کسب شده و سازمان داره پیگیری میکنه و موارد خیلی خوبی هم تو این خصوص بخش تشخیص و مطالبه گری شده و داره این پیگیری با شدت و قوت هرچی بیشتر به پیش میره. اما بازم تاکید میکنم شاید خیلی از بحثایی که ما امروز در این میزگرد های در این دواقع صحبت ها داریم همه از روی دلسوزی و از روی دغدغه میگویند، اما رو اصل و روی ریشه که بخوایم ورود بکنیم، جناب آقای سبحانی فرمودند عدالت مالیاتی، جناب آقای سبحانی دوستان عزیز، اگر بخوایم ما مالیات رو درست بگیریم، مالیات رو به حق بگیریم، مالیات رو مناسب محاسبه بکنیم، اولین گام تحقق مالیات ستانی درست و به حق شناساییه. ما امروز نمیتونیم ادعا بکنیم که شناسایی دقیق و کاملی از تمام فعالیت اقتصادی کشور داریم یا از تمام فعالیت
محبیده. آقای دکتر خانه
برمیگرده به همون همکاری که عرض کردم، این همکاری از سمت دستگاه‌های اجرایی با سازمان امور مالیاتی یا نبوده یا اگر بوده بعضن دارم عرض میکنم کیفیت لازم رو نداشت. به عبارت من برای کیفیت میخوام فقط مثال بزنم، بعد خانه دوستان هستم، من از یک سازمان ایکس اطلاعات میخوام، آیا این سازمان اطلاعات معتبر دقیق آنالیز شده و قابل بهره برداری در اختیار سازمان میدهد یا دیتا خام پراکنده بعضن ناقص دیتا استراحت کثیف به ما میده و هزینه هایی رو سمت ما بار میکنه که ما بعد این دیتا ها رو دوباره بشینیم پالایش بکنیم. من میخوام نوع نگاه همکاری دستگاه اجرایی با سازمان رو هم اینجا تعریف کنم. اگر قرار است به ما کمک بکنید که باید بکنید، طبق قانون هم باید این دستگاه به سازمان کمک بکنن، دیتای مناسب، دیتای پاکیزه، دیتای آنالیز شده، دیتای تحلیل شده در اختیار سازمان مالیاتی قرار بگیرید.
آیه تو یک بار برای همیشه بگید کدوم دستگاه ها این تیپ اطلاعات رو در اختیار شما قرار میدن. ببینید این که همیشه در پرده و در به قول معروف غیر شفاف و غیر دقیق بگیم که دستگاه های هستن، حالا بالاخره این نامه رو آقای رئیس جدید سازمان مالیاتی نوشتن که به 12 تا دستگاه اشاره کردن، ولی مثلا بانک مرکزی اطلاعات دقیق حساب ها رو به شما میده، بقیه دستگاه ثبت بقیه اطلاعات درست میدن، و اگر هم اطلاعات درست بدن آیا شما توان تحلیلش رو واقعا دارید؟ یعنی یک این بحث اطلاعات دادن یه موضوعه، یه موضوع اینه که آیا واقعا سازمان مالیاتی توان تحلیل این رو داره یا نداره.
من یه توضیح اگه رو همین سوال آیه دکتر خانی، من واقعا حالا چون مدیریت که زیر آبادی هستید، حالا من به عنوان یه ناظری که بیرون هستم، حالا واقعا کارآمده. من یه دوستی دارم گفت که من دو تا نامه نوشتم، یکی به اداره خودم نوشتم که از اسناد من جعل شده، یعنی به اداره کل مربوطش، یه رو نوشتم فرستادم سازمان مالیاتی، یک هفته بعد نامه‌ای که به عنوان آقای دکتر خانی بود وارد عرصه اجرا شد، طرف مقابل خواستن حساباشو بستن، این دسترسی به سامانشو بستن. نگو به داره خودم گفت اصلا این چیه، اصلا این مال چی فرستادی نامه رو، حتی سرمایه‌اش هم نمی‌دونست بعد چی کار کنه. این جدیت شما واقعا قابل تحسینه. ولی یه بحثی که حالا دوستان مرتب این آمارایی که حالا مثلا رئیس سازمان ها میگن، حالا بعضی مواقع مقامات میگن آمار فرار مالیاتی، اینا واقعا جدی نگیرید، هیچ مبنایی نداره. من چون خودم مثلا رو همین کار کردم، آمارا خیلی جدی نیست ولی یه ضرر مالیاتی داره آمارا. اگر ما مرتب یه مقامی که مسئوله بیاد تو تلویزیون تو رسانه بگی که آقا این تعداد فرار داریم، مردم میخوان این همه فرار داره، خب ما هم جز اینا باشیم. درسته که این واقعا غلطه، نه این چیز خوبی نباید باشه.
من متوجه نه این فهم شما نشدم، یعنی چی؟
اگر یه مقام اگر رئیس یه کسی که خودش باید پاسخگو باشه،
اگر رئیس مثلا امور مالیاتی تهران میاد میگه مثلا فلان سنت یا فلان شغل این به طور متوسط اینقدر مالیات میدم، ما اینوش به شوخی بگیم؟
نه اون گرفتنش خوبه،
خب
فرار وقت بولد میکنن مسئولین، این یه مقدار نشانه بیکفایتی، ای بهم میگم ما یه حد فرار داریم، خب تو چه کار هستی اونجا؟ این چیز جالب، جون من تو عمل میبینم که این ضرر داره، این معدی از این میگه خب اینقدر فرار منم برام میرم تو اون گروه دیگه.
من اول دست هم عرض کردم این که سازمان میگه فرار داریم، بحث تنها بودن و مظلومیتش رو دنبال
میکنه. خب حالا فقط یکی از این دستگاه ها آقای دکتر خانی من یه اشاره بکنم. ببینید کارتای بازرگانی از قدیم یه روشی بوده که از تاجری که کالا وارد میکرده خودش یا ترخیصکارش یا مباشرش یا وکیلش یه درصدی میگرفتن. قبل سال 95 اومدن درصد حذف کردن، گفتن بعدن رسیدگی بشه، که بعدن هم مبادله شد به این که اصلا کی هست، اصلا از کجا سر در میره. مثلا یه نمونهش که گمرک همکاری نکرده با سازمان مالیاتی، سال 95 بخشنامه کرده به تاریخ 12/6 تقریبا 95 که هر کی از اول سال 95 کالا رو بود 4% مالیات بده، مالیات حقوق ورودی. حالا شما حساب کن تمام تاجرایی که قبل از این تاریخ کالاشون ترخیص شده کجا پیداشون کنی؟ یخه ترخیصکار بگیری، ترخیصکار یه بران عاملی که اگر بره یخه اونم بگیرید یه کار بهش نمیدن. تاجر بگیری، گمرک بگیری، بعضی مواقع اینا همه انگیا باعث فرار میشه. بعد می واقعا رو کامپیوتر حساب میکنه اگر اون 4% رو این تاجرها میدادن هیچی ما فرار نداشتیم. اینجا سازمان مالیاتی واقعا مقصر نبوده، اون دستگاه بخشنامه‌شو به موقع نداده. یعنی این یه نمونه که الان من خودم در جریان هستم. بخش یه بخش دیگه واقعا آقای فروزنده، شما فکر نکنید که حالا هر این دستگاهی که الان تابلو دارن فروشگاه دارن، شما اول میرید بعضی از فروشگاه ها، نمیخوام نام برم، حالا یه که صنف شاید فکر صنف آقای جعفریان، حالا بعد بهش میگم که چی کار میکنن. اول میگن شما شخصی هستی یا دولتی، یعنی واقعا رو شناسنامه دولتی شخصی رو میپرسن، یا شرکت هستی. اگه مطمئن شدن که شما به جایی آماری ثبتی دفتری نداری، خب میگن اینو بگیر فاکتور مالا شناسش نمیزنه، شما شناس اقتصادی نمیزنن. اگر مطمئن شدن که طرف شرکته، دستگاه دولتیه، دو تا پیشنهاد الان واقعا بعضی اصناف نمیخوام، این هم این واقعیت حجم عظیمی از تخلفات تو جامعه الان هست. زنگ میزنن تو همون بازار تهران، میگه سری فاکتور فروش بیا اینجا، تو چند درصد فاکتور میشه؟ مثلا 2%, 3%. با 2% فاکتور رسمی مردار میدن، حالا به اسم چی بیچاره ای هست بعد گیر میفته، که البته دفتر دکترخانه بعد اونا رو شناسایی میکنه، باشون برخورد میشه. الان این تو جامعه ما هست، یعنی ما همین فروشگاهی معتبر، حالا نمیدونم تاجر آهن، تاجر فلان، کسی فاکتور نمیده چون شناسش نمیزنه. شما مثلا خب اینو بعد چی کار کرد؟ حالا اینه تمام، مثلا فرض کنیم که دستگاه هم گذاشتیم، دستگاه کارتخان هم نصب شده، سامانه فروشگاهی هم هست، ولی وقتی الان تو روز روشن همین الان شما برو بازار تهران یه خرید عمده انجام بده، بگو من ارزش افزوده میخوام، یعنی فاکتوری میخوام که کد بزنی، یه 2% میگه بالا پایین میکنه، یه نفر با موتور میاد یه بسته فاکتور میاره. اینا واقعا دردهایی است که تو جامعه است و اینجا بعد از اون کمک های دکتر خانی کنیم که اینجا ایشون تنها کسی که فعلا حرف شنوی دارن تو کل کشور، تا بگی دفتر نظارت میگه فاکتور اصلی دارم. این موضوعی هست که مطرح است و این واقعا بحث خوبه، ولی سایر بحثایی که حالا ما آرمانی فکر بکنیم بگیم اینطوری باشه، تو این زمان و این شرایط واقعا کار سختیه. اکثر این بحثای فرار هم باید مستقی وارد بشیم، ببینیم مثلا این که میگیم حالا ثروت خیلی کلانه، کالای لوکس کلانه، ولی این دستگاه‌های مالیاتی حداقل همین قوانینی که هست جدی برخورد کنن، مثل دفتری که من گفتم خدمت. خیلی متشکرم.
یک نکته اجازه میخوام من بگم. ببینید دوستان، وقتی ما بحث فرار مطرح میکنیم از چهار زاویه، نیاز به در واقع اصلاح داریم، نیاز به بازنگری داریم. یکی بحث مردم و فرهنگ عامه مردم، که یکی از دیدترین دغدغه‌های امروز ما در سازمان هم هست، که مردم رو آموزش بدیم که داریم میدیم که هر فعالیت اقتصادی که مشارکت میکنن یا ورود میکنن با هر میزان سودی کم یا زیاد، قطعا بدونن که این فعالیت اقتصادی در آخر دیر یا زود رد پای در سازمان مالیاتی باز میشه و میتونه در واقع مورد بررسی و رصد قرار بگیره، که امروز یکی از دغدغه‌های ما همین هست. افراد زیادی رو داریم که متاسفانه به خاطر مبالغ خیلی پایین، 1 میلیون تومان، 2 میلیون تومان، کد ملیشون رو اجرا دادن، حسابشون رو اجرا دادن، بعضن وکالت دادن، کارت بازرگانی به نامشون در واقع گرفته شده و خودشون هم تو جلسه و چالش انداختن و سازمان مالیاتی رو هم با حجم زیادی از پرونده هایی که در واقع میشه گفت که رسیدگی کردن و وصول کردن مبالغ اونها هم کار راحتی نیست. یکی اونه. دو، بحث قوانین و مقررات هست. زاویه دوم قوانین و مقررات. ما باید قبول کنیم که خیلی از مقررات ما و قوانین ما، مثلا با عنوان مثال در خصوص معافیت ها، تاریخ مصرفش بعضاً گذشته. ما توی مقطع معافیت‌هایی رو برای حمایت از یک بخشی دادیم، اما این معافیت مونده و الان علاوه بر اینکه درآمدهای ما رو کاهش داده، یک منشأی برای بروز خیلی از مقاصد شده. بخش سوم بحث دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی است که بحث کردیم برای اینکه کمک به سازمان بکنن، به دست سازمان از اطلاعات پر بکنن و در نهایت هم خود سازمان امور مالیاتی است. ما قبول داریم که در سازمان امور مالیاتی بحث پیشنهادسازی اطلاعات باید خیلی جدی‌تر پیگیری بشه. امروز که خدمت شما هستیم، حسب دستور رئیس کل محترم سازمان، گروهی در دفتر خود بنده تشکیل شده که داریم خیلی جدی رو بحث تولید اظهارنامه پیشوز و استفاده هوشمند از اطلاعات و حتی رسیدن به مرحله‌ای که ما بتونیم تشخیص‌های سیستمی هم بدیم و این دیتا و اطلاعات که در دستگاه گرفتیم رو علاوه بر اینکه تمیزسازی کنیم و تکمیل بکنیم، استفاده بهینه ازش داشته باشیم. اما امروز یک فرصت بسیار استثنایی در کشور داریم و اون هم با توجه که به هر حال مشکلاتی که تو خرید نفت برامون ایجاد کردن، شاید بحث مالیات و اهمیت مالیات خیلی جدی شده و امروز یک انسجام و یک همراهی بسیار خوبی در دستگاه حاکمیتی در سطح استقوه داریم میبینیم که دست به دست همدیگه بدن به سلمان و مالیاتی کمک بکنن که هم از داخل و هم از بیرون ضعف‌ها و مشکلاتی که وجود داره انشاءالله با کمک همدیگه رفع بشه و شاهد یک نظام نوین مالیاتی در آینده انشاءالله باشه.
آقای دکتر خانی به سوال من جواب ندادین در مورد اینکه بالاخره شفاف بکنین که دستگاه‌ها یک بار بالاخره کدوم دستگاه‌ها چطور اطلاعات میدن؟ آیا بانک مرکزی مثلا به درستی در حال ارائه اطلاعات حساب‌های بانکی هست، نیست، چطور هست؟ یا اینکه و از اون طرف اگر اطلاعات هم به طور کامل گرفتین، با توجه به اینکه 10 سال گذشته از اون بحث سامانه جامعه مالیاتی، آیا صلاحیت استفاده صحیح و کامل از این اطلاعات توی سازمان مالیاتی ایجاد شده یا نه؟
خب اون سوال اولتون که حالا کدوم دستگاه همکاری میکنن یا نمیکنن، همونطور که اشاره کردید خب نامه‌ای تایید شد که یک از نمایندگان مجلس هم اون رو پابلش کرد و در رسانه‌ها منعکس شد. اما من میخوام یه دفاع کوچیکم بکنم از وضعیت کلیمون در کشور. ببینید دوستان، ما همین در کشور یک معماری کلان اطلاعاتی مشخص نداریم. یعنی شاید برخی از عدم همکاری ها یا برخی از ضعف در همکاری ها هم برمیگرده به همین موضوع که در تبادل اطلاعات بین دستگاهی و معماری کلان اطلاعات در کشور ما ضعفایی رو داریم. اما اینکه بگیم الان مثلا مؤسسه بانک مرکزی و نظام بانکی با سازمان همکاری میکنه یا نه، جست و گریخته همه این دستگاه ها به نحوی با سازمان همکاری دارن میکنن، اما این همکاری آیا در حدی هست که توقعات سازمان رو از پوشش کامل اطلاعاتی که نیاز داره برای شناسایی دقیق فعالیت اقتصادی مؤدیان کشور در واقع کیفیت و کمیت لازم رو دارد یا ندارد؟ نه، نمیتونیم بگیم. امروز یکی از دغدغه‌های جدی ما در سازمان مالیاتی همین موضوع است. اما اینکه در واقع یک دستگاه مشخص رو بخوام اینجا استفاده کنم، عرض کردم تو اون لیستی که پابلیش شد، مهمترین در واقع دستگاه‌هایی که دیتاهای تاثیرگذار دارند و این دیتا تاثیر خیلی زیادی رو در محاسبات ما و ریسک‌های ما دارد مشخص شد و گفته شد. اینکه در سازمان مالیاتی با این اطلاعات چه کار می‌کنیم سوال مهمی کرد. ببین الان این اطلاعات در وضعیتی که ما در سازمان داریم، این دیتاها رو به صورت الکترونیکی در اختیار ممیزان مالیاتی می‌ذاریم و ممیزها در محاسبات در واقع حسابرسی خودشون در ریسک‌های پرونده مالیاتی از این دیتاها استفاده می‌کنن، منظم به استفاده هستن. البته این فاز اول و طرح گذار سازمان در طول این چند سال بوده که برسه به یک سیستم مکانیزه و یک سیستم اتوماسیون فرایندی، اما هوشمند سازی اطلاعات در نظام مالیات من باید عرض کنم که تا امروز محقق نشده تو دستور کاره و خیلی جدی هم با رویکردی که وزیر محترم اقتصاد دارن و رئیس کل محترم سازمان جناب دکتر پارسا در واقع اتخاذ کردن، این قضیه خیلی جدی تو دستور کاره که ما به سمتی حرکت داریم میکنیم که از این اطلاعات برسیم به تشخیص‌های سیستمی و هوشمندسازی اطلاعات در کاهش صلاحیت ممیزان در مرحله رسیدگی. این مسیر داره دنبال میشه، فاصله هم در واقع داریم، کارهای خیلی زیادی هم داریم انجام میدیم، کارهای خیلی زیادی هم در گذشته انجام شده، ولی خب امسال انشاءالله به قول قوه الهی و سال آینده من تصور میکنم که شتاب بسیار زیادی رو در این حوزه در نظام مالیاتی شاهد هستیم. فقط هم به یک دلیل، یک عزم جدی و ملی رو امروز در کشور در سطح سقوه داریم برای کمک به نظام مالیات و حمایت از نظام مالیات، چه از حیث اطلاعاتی، چه از حیث فکری و فرایندی، که انشاءالله بتونیم شاهد تحقق یک نظام نوین در آینده هرچه نزدیکتر باشیم.
متشکرم. آقای دکتر رزاقی، شما با نظر آقای دکتر خانی که میفرمایند که سازمان مالیاتی تنها هست، موافق هستین یا نه؟ و بفرمایید که اگر که همون سوالی که از آقای دکتر خانی پرسیدم از خودتون، شما به عنوان کارشناس میپرسم که اگر که این اطلاعات در اختیار سازمان مالیاتی قرار بگیره، آیا امکان پردازش این اطلاعات برای این که مالیات ستانی صحیح تری اتفاق بیفته توی سازمان تا چه حد وجود داره؟
حالا فرمایش جناب آقای دکتر خانی رو، خب برای اینکه سازمان بندم که وقتی والا خب تقریبا وقتی بنده نوجوانی رو پشت سر گذاشتم وارد وزارت دارایی شدم، بارها و به کرات و در زمانهای مختلف من احساس کردم این به صورت تنها بودن و غریب بودن رو منم احساس کردم. اما عرض کردم بالاخره قانون باید اجرا بشه. اگر قانون داشته باشیم خود به خود اون بفرهام خب از بین خواهد رفت. این که بگیم که واقعا تنها هستیم، این به صورت مطلق نه، ولی نسبی. چرا نسبی تنها هستیم ولی به صورت مطلق نه؟ خب حالا ادامه بدم، عرایز ادامه بدم یا اینکه خواهش میکنم از خانم که متعاقد خاطی که دوستان فرمودن، ببینید جناب فروزنده، به همین سادگی نیست در پشت درهای بسته بشینیم و انتقاد بکنیم و بگیم که بله خیلی حرفای در حد خودمان یا بزرگتر از خودمان بزنیم و ایراد و انتقاد داشته باشیم به همین شکل. نه، مثلا درباره مناطق آزاد، این مناطق آزاد این باید مطالعه بشه. این مناطق آزاد اگه سابقه تاریخیش رو مطالعه کرده باشین، اصلا منطقه آزادی که شما موقعی که به شکل شرکت یک اشتباه نکنم تشکیل شد، شاید جناب جعفریان اطلاعات بیشتری داشته باشن، اصلا سرمایه‌اش مال ساواک بود، مال سازمان اطلاعات امنیت کشور اون زمان بود، از یه جنبه‌های قضیه سیاسی بود. و الان ما سیاست تا حدودی برقراره. ببینید ما میایم روی معافیت ها، انواع اقسام معافیت ها رو ما داریم. یه موقع معافیت معیشتیه، یعنی در حد معافیت بدیم که طرف خب بتونه مرادش زندگیش و خانوادش رو اداره بکنه، یه معافیت معیشتی. یه موقع هست معافیت منطقه‌ایه، مثلا منطقه جنگ زده باید یه امتیازات بدیم که مجددا مهاجرین برگردن سر جای خودشون. معافیت به اصطلاح یا معافیت شغلی مثل کشاورزی که الان داریم. خب یه معافیت معافیت مهاجرتی و ضد مهاجرتیه. خب این سیاست نمیشه نادیده گرفت. الان یکی از سیاستهایی که دولت داشته و داره درباره مناطق آزاد موضوع مهاجرت و ضد مهاجرته. شاید به این نتیجه برسیم که بله اون مقدار مالیاتی که ما نمیگیریم اون اهمیت کمتری داره نسبت به اینکه خب جمعیت زیادی به جای اینکه مثلا هجوم بیارن به مراکز بسرا استانها و شهرهای بزرگ خب برن اونجا. و بعد مقاصد دیگری هم در بین بوده، مقاصد دیگری هم بوده که اونجا تولیدات فقط همه بسرا سوداگری نباشه، تولیدی هم باشه. اگر برگردیم روی سیاست و اون بسرا یا به قول معروف شأن نزول اون چیزایی که پیام هایی که بوده، شاید برسیم به این که ما خیلی سریع نریم اونجا یا علی مدد قلم کاغذ به دست بگیریم مالیات کلام بنویسیم و اون سیاست های کلی که از بی خوبون داشتیم اونجا چیه تلاشا قرار بگیریم.
وسط صحبت شما ببخشید یه عرضی بکنم. ببینید الان توی همین مناطق آزاد که فرمودین بخش زیادی از شرکت ها با یک کد پستی توی مناطق آزاد ثبت میشن و اصلا تو مناطق آزاد فعالیتی ندارن، یا فعالیتشون وارداتیه یا فعالیت تولیدی مولدی ندارن.
خیلی بنده 23 سال روز اشاره یاری مالیاتی و به تناسب سن و سال و سابقه هم بیشتر لطف داشتن که اون از بیرون که زنگ می‌زدن بیشتر یا با بنده تماس می‌گرفتن یا با مرحوم سمیعی. این دیگه همه می‌دونن، نمی‌خوام که آره خود ستایی بکنم از این حرفا. همیشه ما جواب دادن آقا جون فعالیت باید در منطقه آزاد باشه. اینکه یک کد اقتصادی اونجا بگیرن یا یه پروانه اونجا بگیرن بیان اینجا فعالیت بکنن در اونجا بسته، یا اینکه یه منشی اونجا بگذارن، به هیچ وجه من رجوع تا من بودم در اون 23 سالی که شورا بودم و وقتی هم بازنشسته شدم شنیدم این مورد قبول واقع نشده. حتما باید فعالیت در اونجا باشه. بنابراین این ممکنه که یه مقدار بسیار
من اینو توضیح بدم فقط یه جمله ببینید
با اون ترتیب نیست. بعد مطلب بعدی، مطلب بعدی این که ماده 69 مشترک آقای دکتر سبحانی اشاره فرمود جناب جعفری که باز تاکید کردن ما مقاومتی با اون صورت چیز نیست، نباید متهم بکنیم که بعضی از مدیران دستگاه‌های دیگه مثل سازمان ثبت و بانک و غیره و غیره مقاومت می‌کنن در دادن اطلاعات. اگر ما اطلاعات نمیگیریم سازمان مالی ما خودمان ضعیفیم. یا اینکه نه یه موقع کشور دستگاه های مختلف ارگان های مختلف ظرفیت اجرای قانون ندارن، ما قانون فراتر ظرفیت ما اصلا تصریح بکنیم، ظرفیت اجرایی نیست، اونام کمبود داره ما هم کمبود داریم، این دوتا کمبودا دست به دست هم دیگه میده، نتیجه هم قانون به دست فراموشی سپرده میشه. مقاومت اون تحت متهم مخنیم مقاومت میکنن اطلاعات نمیدن، اینه بنده قبول ندارم. وانگهی
یعنی مقاومت دستگاه ها برای دادن اطلاعات به سازمان مالیاتی را قبول نداریم؟
مقاومت نمی کنن، یعنی عمدن سازمان مالیاتی اطلاعاتی بخواد و اونا ندن، چنین چیزی را بنده قبول ندارم و این مقاومت خب در کار نیست.
پس این نامه رئیس سازمان که 12 دستگاه را صراحتا اسم برده رو چطور تعبیر
می‌کنید؟ من نامه را ندیدم جناب فروزنده، اون نامه را من ندیدم، باید بررسی بشه، باید بررسی بشه. ولی که آخه کسی جرأت نداره، مگه میشه یه قانون هست که قانون دستوره، دستور داشته یه اطلاعات باید بدی.
خب اگر نمیدن دیگه.
اگر ندن مراجعه
نداد از ندادن و
شد. نه آیه من یه توضیح بدم.
رفتان نه یه تو حرف بنده. ایزاده شما خیلی صحبت کردیم. ما همجه یتیم آخر شده. ما همجه فقط نه.
نه خب مخواهم تکمیل بشه این
بعد. بعدم بفرمایید. از موضوع مبارکه. این که نمیدن این حتما باید بررسی بکنیم. اون هم حتما کمبود داشتن، یا کمبود نیروی انسانی، یا دیدن که به سر همه جا شل گرفته شد، اونام شل گرفتن، یکی از اون قضایاست. وگرنه یه مقامی که اونجا نشسته، خب قوه قضاییه رو داریم، ضمانت اجرایی داریم، به همین ترتیب هم که نیست، وقتی قانون داره ضمانت اجراییش هم داریم، بنابراین تحت پیگرد قانونی قرار میگیرن. به این ترتیب مقاومت مگه دل بخواهی که نیست؟ بنده بشینم اینجا چون من مدل کردم، چون مثلا سمت دارم، آقا نمیدم چنین چیزی بنده قبول نمیکنم، باید آسیب شناسی بشه، بررسی بشه چی بوده موضوع. از اون نامه من خبر ندارم، از جناب آقای رئیس کل سازمانم اگر مثلا بنده جسارت کردم عذرخواهی میکنم، یعنی ندیدم نامه رو، بنابراین قصد جسارت هم ندارم. بعدش هم نکته که باید خدمت آقای دکتر سبحانی و آقای جعفریان، میبینید ما ضمناً هم از کدام جامعه شناختی؟ اول خوب اشاره کردن آقای صبحانیان، ما نمیشه جامعه را به جهنم تبدیل کنیم برای مردم. جناب آقای فروزنده، وقتی یه جامعه از اون موضوع که امکانه، خب یک آدمی هستش که خب کامپیوتر بلد نیست، سواد چندانی نداره، باید یه نفر وارد به امور کامپیوتر یار بیاره، با 5 6 میلیون باید مثلا حقوق اون رو تامین بکنه، در حالی که این فقط میتونه چیکار بکنه، میتونه فقط حداقل اون رزق خانوادگی تامین بکنه. وقتی ظرفیت نیست، خاطر داره ظرفیت رو باید در نظر بگیریم. خیریه هم بله، همش در دغدغه مالیاتی، همش در دغدغه وارث، همش در دغدغه نمیدونم انواع اقسام وزارت بهداشت میان اینور میان اونور میان، این همه گرفتاری. در نتیجه این وضعیت مردم باید در نظر بگیریم، جامعه رو به جهنم هم نباید تبدیل بکنیم، و در مالیات مخصوصا این قابل توجهه. خیلی ببخشید که اگه جسارتی شد،
من اینو میخوام قبل از اینکه دوستان بگن آواز میخوام من یه نکته بگم. در اجرایی خدمت استاد از نمرد بکنم، من خودم توی مقطعی کوتاهی که مطلب ترجمه مرسی داشتم شاهد بودم، مکاتبات متعدد، جلسات متعدد، پیگیری های متعدد بعدا و دستگاه ها ما داشتیم برای گرفتن اطلاعات، درست یا غلط که البته هم معتقدم درست بود. این رویکرد سازمان، رویکرد سازمان در گذشته تعامل با دستگاه ها بود، در یک بستر تعاملی و یک بستر رفاقتی همکاری کنیم، تبادل اطلاعات. اما امروز قاطعانه عرض میکنم رویکرد سازمان از سمت تعامل و پیگیری های دوستانه یواش یواش داره به سمت برخورد های قضایی و پیگیری های قضایی هم سوق پیدا میکنه. اینو خدمت استاد محترم عرض میکنم، حق با شما، دستگاه تکلیف داشتن اطلاع بدن و اگر نردن بعد بایشون با شدت برخورد میشد. اما خب در گذشته سازمان تلاش کرد در یک بستر تعاملی و همکاری و رفاقتی و دوستانه و تفاهم نامه‌ای کار رو در خصوص اخذ خود از دستگاه پیشه بره. اما امروز نیاز کشور، خواست عامه مردم در تحقق عدالت مالیات از سازمان امور مالیاتی، خواست حاکمیت کشور، مشکلاتی که کشور در حوزه اقتصادی باهاش روبرو هست، سازمان رو مکلف کرده که دیگه بحث تعارف و پیگیری های اداری و بوروکراسی اداری در این خصوص یواش یواش کنار بذاره و خواهد گذاشت. ما انشالله در آینده به سمتی حرکت خواهیم کرد و حرکتمون رو هم شروع کردیم که دستگاه هایی که حاضر نباشن به هر دلیل با سازمان و مالیاتی همکاری کنن، قطعا پیگیری های خیلی جدیدتری رو خواهیم داشت. البته درک میکنیم برخی از دستگاه ممکنه مشکلات زیرساختی داشته باشن، ممکنه مشکلی تو منابع انسانی و تخصص نیروهای انسانیشون داشته باشن. ما اعلام آمادگی کردیم، گفتیم ما حاضریم، کمک میکنیم و با همدیگه این مشکل رو حل میکنیم. اما به هر دلیلی اگر تا امروز این همکاری ها نبوده، امروز دیگه از دست سازمان و مالیاتی هم خارجه. خاص مردم، خاص حاکمیت، خاص اقتصاد کشوره، خواسته های این هاست که سازمان رو مکلف کرده بسیار جدیتر از گذشته این موضوع رو پیگیری کنه. به همین دلیل من شما عرض کنم که ما تعارفی در این قضیه نخواهیم داشت، خیلی موضوع جدی پیگیری میکنیم، در خصوص مبارزه با فراهای مالیاتی هم همینطور خواهد بود و این موضوع با جدیت پیگیری میشه.
آیا یک تا قانون جرم‌انگاری کرده ندادن اطلاعات رو؟
ببین من یه توضیح بدم آیه، ببخشید آیه دکتر خانی، من ببینید عموماً تعمدی در کار نیست بعض موقع اطلاعات نمیدن، بلکه این اطلاعات هست ولی دسترسی و ران شدن این اطلاعات یا عملی شدن این اطلاعات برای مأمور مالیاتی یا برای اون اداره بیشتر این هماهنگی های فنی بعض موقع مانع راهه. ولی به طور مستقیم من الان چون خودم نماینده هیئت بودم، به طور مستقیم واقعا مانعی نیست. یعنی من وقتی مکاتبه ای میکنه یه سرممیز یا نماینده هیئت، اون بانک جواب به شما میده، این هدفمنده. ولی یه موقع یه آمار کلی میخوان، مثلا به اداره سلب میگن تمام مثلا این فهرست بده اون فهرست بده، این آمارهای کلی و نامهای غیرسی که خیلی هم هدفمند نیست، اونا درسته. ولی تو مواردی که آقای رزاقی میگه اصلا همکاری میشه، مثلا شما وقتی به گمرک مینویسید کل اطلاعیه رو میده، اصلا امکان نداره جواب نده.
تو اصلا بحث نوشتن نیست، باید مکلف
خب
بده.
این میدونم اینه ای که هدفمند و یعنی به اصطلاح روال پیدا کرده.
یه موضوع شفاف کنم، ببین ما در مورد دستگاه اجرایی بسته‌های اعتدالی استاندارد تعریف کردیم در سالهای گذشته. این که به صورت استعلامی یا به صورت درخواستی موردی بخواستیم کار بکنیم، نه، بسته‌های اعتدالی استاندارد تعریف شده و بعد هر دستگاه تقاضا کردیم. من دستگاه خودم سراغ دارم که بیش از 3 سال سازمان پیگیری کرده برای گرفتن اطلاعات. این که بگیم امن نیست، فهمشون هم میپذیرم امن نیست، ولی یک پیگیری 2 ساله 3 ساله بعضاً مدت اگر امن نباشد یک نوع عدم همکاری جدی.
آقای دکتر خانی دقیقاً درست ببخشید، دکتر خانی دو ببینید ماده 169 مکرر اصلا ما دستگاه دولتی باجت گزارش بده
احسن
نمیدن. آقا تبصره هفته ماده 169 مقرر صراحت در قانون گذار به وزارت مسکن شهرسازی، آقا دکتر میفرمان نگه به وزارت مسکن شهرسازی مکلف کرد از سامانه رو تعریف کنه تا بتونیم ما مالیات خونه خالی بگیریم.
نه این به هم
آقا ما ها تبصره بخونید آقا، این قانون من که نه تصویر نکردم قانون
هستی کرده
بعدم اجازه بدین. نه اجازه بدین آقا دکتر، ما خوندی موقع بود بذار اسم ببریم نکرد الان وزیر